شانه مزن، زلف را زلف را شانه مزن، شانه برقص آمده است. من که هیچ، من که هیچ، من که هیچ، آینه خانه برقص آمده است. باز در سینه کسی سر به قفس می کوبد، به گمانم دل دیوانه برقص آمده است. باز در سینه کسی سر به قفس می کوبد، به گمانم دل دیوانه برقص آمده است. زلف را زلف را شانه مزن، زلف را زلف را شانه مزن، شانه برقص آمده است. من که هیچ، من که هیچ، من که هیچ، آینه خانه برقص آمده است. مردم شهر نظر باز و تو در جلوه گری، یار میگرید و بیگانه برقص آمده است. شعری از آتش دیدار به لب دارد شم، عشق در پیله پروانه برقص آمده است. زلف را زلف را شانه مزن، زلف را زلف را شانه مزن، شانه برقص آمده است. من که هیچ، من که هیچ، من که هیچ، آینه خانه برقص آمده است. به گمانم دل دیوانه برقص آمده است. باز در سینه کسی سر به قفس می کوبد، به گمانم دل دیوانه برقص آمده است. زلف را زلف را شانه مزن، زلف را زلف را شانه مزن، شانه برقص آمده است. من که هیچ، من که هیچ، من که هیچ، آینه خانه برقص آمده است.
یک آسمان نگاه،
شنوندگان عزیز و فرهنگمند، رسیدیم به بخش یک آسمان نگاه که موضوع اصلی برنامه ما هستش. خب من در خدمت سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی‌پور هستم، عضو مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی. درود بر شما خانم دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه.
سپاسگزار هستم. خب برنامه در راستای دو برنامه قبل هستش، نقش بانوان، نقشی که واقعا شاید اگر یک سال هم بخوایم دربارش برنامه بسازیم و پی در پی دربارش حرف بزنیم کم باشه و هر بار به نقطه‌ای میرسیم که یک انگار دریچه‌ای باز میشه رو به این موضوع و دوست داریم که اون منظر هم نگاه کنیم. اما به هر حال امشب و امروز رو میسپاریم باز به شما که ببینیم از کدوم منظر قراره به این موضوع نگاه بشه.
بله، در برنامه پیشین ما درباره نقش زنان در رشد و شکوفایی زبان فارسی از منظر نویسندگی نگاه کردیم و بله. تاریخچه اونو پی گرفتیم و به دوره قاجار و مشروطه رسیدیم بله. و زنانی که تأثیرگذار بودن و پیشرو بودن معرفی کردیم، خانمهایی مثل سیمین دانشور که از جزو پیشروان بودن. و در این برنامه من قصد دارم که به زنان مترجم بپردازم بله. و تأثیری که اونها داشتن و اینکه از چه تاریخی دقیقاً خانم‌ها در ایران شروع کردن به کار ترجمه و این زنها دقیقاً چه افرادی بودند، از چه قشر اجتماعی بودند بله. و چرا اصلا ترجمه رو انتخاب کردن، تو چه حوزه‌ای ترجمه کردن، انگیزه شون چی بوده و متونی که انتخاب کردن چه چیزهایی بوده
بله.
وقتی که ما نگاه بکنیم میبینیم آثاری که زنان انتخاب میکنن و ترجمه میکنن دقیقا نشون میده که اون جامعه از نظر فرهنگی تو چه وضعیتی هست و خیلی شاخص خوبی هست برای ارزیابی، چون طبق تحقیقاتی که انجام شده بین حضور اجتماعی آدم ها و اون آثاری که انتخاب میکنن و وقایع تاریخی و شرایط موجود معنی. یه ارتباط تنگاتنگی وجود داره. حضور زنها هم در حوزه ترجمه تقریبا به 120 سال پیش برمیگرده، یعنی باز هم ما به دوران قاجار خواهیم رسید و میتونیم به این صورت دستبندیش کنیم که از نظر تاریخی سه دوره وجود داره که زنها ترجمه میکردن. یکی دوره اوله که بهش میشه گفت حضور پنهان که از 1280 تقریبا شروع میشه تا دهه 20 شمسی ادامه پیدا میکنه که این دوره مصادف با دوره مشروطه است و پهلوی اول و اواخر دوره قاجار. دوره دوم دوره درگیری هست که این کار از این آثار از دهه 1120 تا دهه مثلا اواسط 50 حالا ادامه پیدا میکنه. و دوره سوم هم با حضور حرفه‌ای میتونیم ازش یاد بکنیم بله. که پس از انقلاب هست و تا امروز هم ادامه داشت
بله.
حالا اگر از دوره اول بخوایم شروع بکنیم و بریم جلو، میتونیم بگیم که همونطور که در برنامه قبل گفتیم در دوره قاجار خانواده زیاد مایل نبودن که بچه‌هاشون رو به مدرسه، دخترهاشون رو به مدرسه بفرستن و خب در این مورد حساسیت‌هایی وجود داشت. اولین مدرسه دخترانه در سال 1285 تأسیس میشه که خانومی به اسم بیبی خانوم استرابادی این مدرسه رو بنیانگذاری میکنن که پدرشون افسر ارتش بوده و مادرشون هم یه زن باسواد بوده که قبلا به درباریان درس میدادن
بله.
که احتمالا میشه جزو زنان پیشرو ایران حسابشون کردشون بله. و تا قبل از اون حالا مدارسی بود دو زبانه مخصوص اعیان و اشراف و حالا مدارس درباری بود، اما چیزی که در دسترس طبقه متوسط باشه وجود نداشت
و دختران عموما آموزش رو شاید در طبقه اعیان یا دربار در منزل میدیدن
بله به صورت خصوصی.
حالا این یک نکته به ذهن من اومد، همون ابتدا که فرمودین در واقع دوره مخفی هستش، خب گویا این اسم بیانگر این هستش که زنان فعالیت کردن اما پنهان یا بینام و نشان یا با ترس و لرز اینطور بوده. من فکر میکنم این محدود به از 1280 تا مثلا 1320 و اینا نشه، این شاید به تمام دوران قبل هم برسه. به هر حال ما نمیتونیم بگیم که در تمام این هزاره گذشته هیچ زن با سوادی نبوده یا کسی که در این امر حالا اون موقع زبانش از فرنگی نبوده ولی زبان عربی بوده، یا حتی من شنیدم، اینو تایید نمی کنم یا تکذیب نمی کنم شنوندگان محترم چون من بش یادم نیه، اما در یک حوزه دانشگاهی این رو شنیدم که مثلا همسر فردوسی هم زبان پهلوی رو مسلط بوده و برخی از داستانها رو اون از زبان پهلوی برای فردوسی در واقع بازگو می کرده و فردوسی اینها رو بازسازی و بازآفرینی می کرده. به هر حال این زبان مخفی و زنان مخفی در عرصه فرهنگ فکر می کنم در تمام هزاره های گذشته به ویژه هزاره گذشته، حالا هزاره ها اگر نگیم، بودن.
بله وجود داشته، اما خب تا اونجا که ما میتونیم ثابتش بکنیم تقریبا در حوزه ترجمه، حالا من وارد حوزه دیگه نمیشم، اسنادی وجود داره که نشون میده اینا مخفی کار میکردن
بله.
و جالب اینه که یکی از همون اسنادی که هست اینه که یکی از اولین ترجمه هایی که وجود داره و ما رد زن رو میبینیم در دوره قاجار مربوط به 1279 هست که یه ترجمه مشترک هست که در ایران هم به نام مترجم مردش اصلا چاپ میشه همین الانم. و جالب این که این کار رو با همسرش که اسمش کلثوم خانوم بوده انجام میداده و بله. ایشون آقای عبداللطیف تسوجی هستن بله. که هزار و یک شب رو از عربی به فارسی ترجمه میکنن و ما بعدن در حالا اسناد و مقالات خوندیم که بله این ترجمه کار دو نفره، کار یک نفر است. منتها اینقدر حضور مردها پررنگ بوده و جامعه مرد سالار بوده، حتی اسم خانوم رو حاضر نشدن که تو این ترجمه بیارن. برای همین از این دوره مثلا با این شواهد ما میگیم این دوره مخفی بله. بوده. و جالب اینه که اولین ترجمه مستقلی که تو این دوره انجام میشه 1285 هست بله. که خانم تاجماه آفاق و دوله انجام میدن. ایشون اولین مترجم مستقل زن ایرانیه که نمایشنامه نادرشاه رو از ترکی آذربایجانی برمیگردونه به فارسی که اثر نریمانوف هست بله. و جالب اینه که اینقدر حضور زنها به رسمیت پذیرفته نشده بوده که ایشون در آغاز کارش مجبور میشه یک شجرنامه از خودش بده، اسم همسرش، اسم برادراش، اسم پدرش، همه رو بده که یه مشروعیت بگیره برای اینکه حالا چرا این کار رو کرده. و جالب بله. که در حد یک پاراگراف توضیح میده که من کی هستم، شوهرم کی هست، برادران کیا هستن، پدرم کی بوده
بله.
و از این نظر خیلی جالبه. و این روش هم البته برای اون دوران خب مرسوم هم بوده، ولی خب به هر حال زن باسوادی مثل ایشون هم باید این کار رو میکرده و بر اساس شهرت یک مرد بوده که بعد خودشو معرفی میکرده و در جامعه شناخته میشه. حالا کار آفاق و دوله از چه نظر اهمیت داره جدا از همه این بحثا؟ دو تا دلیل خیلی مهم است. اولا اینکه زبان درباریان اون زمان با وجودی که زبان رسمی فارسی بوده زبانشون ترکیه بله. و ایشون میخواد یک جوری اعلام موجودیت بکنه که این ترجمه رو انجام میده. و دوم اینه که اولین کسیه که تو ژانر نمایشنامه ترجمه میکنه و در حقیقت میشه گفت این ژانر یا این گونه ادبی رو به ایرانیان معرفی میکنه
بله.
ما تا قبل از اون هیچ ترجمه از نمایشنامه ها نداشتیم بله. و ایشون اولین کسی هستن که این گونه ادبی رو به فارسی زبانان معرفی میکنن که خب خیلی اهمیت داره. و همگام با جنبش مشروطه همطور که در برنامه قبل گفتیم این زنها به هر حال میان و آثارشون رو حالا منتشر میکنن
بله.
در سال 1288 یه مجله داشتیم به اسم مجله دانش که اولین مجله زنان هست بله. توی این مجله زنها امور خانگی، حالا بچه داری، آشپزی، بهداشتی رو می نوشتن. و جالب این که گاهی هم مطالب ترجمه داخلش داشته. و باز یه نکته جالب این هستش که نام سردبیر در هیچ کدوم از شماره های این مجله نیست و این بله. سردبیرش هم یه خانوم بوده، همسر آقای حسین خان کمال که باز هم اسم ایشون در تمام 30 شماره این مجله وجود نداره. و به هر حال مجله ها نوشته خانوم ها رو حالا منتشر میکن، ترجمه هاشون رو منتشر میکن و بیشتر ترجمه هایی که میشده در حوزه مراقبت از کودک و حالا خانداری و مادری و این مقوله ها بوده
بله.
و بعدها وارد مسائل سیاسی و اجتماعی میشه. در حقیقت میشه گفت در 1104 آماری که گرفتن تنها 3% از زنان ایران باسواد بودن و 63% مدارس دخترانه در تهران وجود داشته، یعنی شهرهای دیگه هم اونقدر
بله.
حالا در این زمینه پیشرو نبودن. و حتی اونهایی هم که در تهران بودن بیشترشون به کالج‌های خارجی میرفتن و درس میخوندن.
خب ببینید خانم دکتر، من فکر می‌کنم یه نکته‌ای هم که ما باید بهش نگاه کنیم و فراموش نشه، چون این آمارو که اینجوری می‌خونیم گاهی ممکنه خونمون به جوش بیاد از یک استبداد مرد سالارانه، اما این که میگیم مثلا 63% مدارس دخترانه در تهران بودن، شاید بشه همین ما رو در مجموع کل مدارس در ایران اعلام دلست. کرد، یعنی احتمالاً 63-64% مدارس، شاید هم بیشتر از همین عدد در تهران بوده. ما هنوز مناطقی در خود هنوز که هنوز بعد از این تاریخی که شما داریم میگین 100 سال بیشتر ازش گذشته، من خودم چون به شخص کارم تدریس، من مناطقی دیدم در ایران که فکر میکنم شاید شنوندگان ما اگه دوست دارن ببینن زندگی در 400 سال پیش 500 سال پیش چه جوری جریان داشته، میتونن به بعضی از مناطق بلوچستان ما برن، چون من اونجا دیدم و مناطق محروم که میگیم، اصلا محروم اسم بزرگیه به نظر من برای اونجا. همین الان، همین اکنونی که میگم، برای همین مثلا چند ماه گذشته سا که چیزهایی هستش که اصلا به چشم ببینید باور نمیکنه، حتی تو سینما هم آدم ببینه باور نمیکنه، چه برسه نزدیک بخواد تماشا بکنه. بنابراین این یه مقداری فکر میکنم در مورد همه مدارس
بله
صادر بوده.
این آمار رو میگیم، مثلا میگیم 63% مدارس دخترانه،
بله.
این دقیقاً یعنی این که فقط ما داریم مدارس دخترانه رو میگیم، 63% از مدارس بله. دخترانه، یعنی از کل مدارس نیست، یعنی بله. این نسبت به خودش داره سنجیده میشه، نه نسبت به حالا مدارس پسرانه یا کل مدارس بله. که خب یکم حالا بعد روش توجه بله. خواستیده.
حالا این محرومیت که وجود داره در مورد در واقع طبقه خانوما بوده در اون دوره بیشتر، من فکر میکنم یه بخش دیگه هم باز یه جای خوشحالی هم شاید داشته باشه که میشه اینجوری هم فکر کرد که حداقل تو منطقه آسیا ایران پیشرو بوده
باید.
یعنی چه مثلا ما هنوز هم کشوری مثل خود عربستان که مثلا این همه دایه داره، خیلی چیزا هم هستن، خیلی چیزا رو ندارن، اجازه خیلی چیزا رو ندارن، در صورتی که اصلا اینجا به راحتی داره اتفاق میفته. حتی اون موقع که حالا میفرمایید که خانم ها بودن به نام شوهرشون، ولی این خانواده، این آقاه در واقع انقدر حتما اعتماد داشته و انقدر دوست و رفیق با همسرش بوده که اینجوری بوده. اما نظام اجتماعی حالا به هر دلیلی که خب هر دلیلی که برخیش معلومه، برخیش هم قابل پژوهش و گفتگو هستش، اون نام اون زن رو نمی بردن. ولی همین که اصلا وجود داشته اون زن در کنار یک مرد، یعنی که احترام به این قشر از حداقل این صده های گذشته تو ایران خیلی زیاد بوده.
بله. ببینید تقریبا میشه گفتش که هیچ جامعه ای اونطور نیست که از همون ابتدا همه چیز آماده باشه، همه چیز گل و بلبل باشه. به هر حال یک روندی داره که بهش برسن.
بله.
و در اروپا هم مثلا همین بوده.
دقیقاً من می‌خوام همین رو بگم. یعنی پیشگامی رو می‌خواستم
بله.
بگم. قاعدتا هر چیزی حتی در مورد نظام مردسالاریش هم همین جوره.
و اون این
پیشگام بودن و سابقه تاریخیش
بله. و این رو حالا در ادامه برنامه خواهیم گفت که چطور زنها حالا میرن جلو و خوب دستاورد داشتن، یعنی تونستن
بله.
از اون پیله خودشون بیان بیرون.
بله
بله، همونطور که عرض می‌کردم تقریبا میشه گفت از 1300 به بعد، یعنی از دقیقاً از 1315 هستش که یکم جامعه ایرانی دچار تحول میشه و زنان نخبه به وجود میان و شروع میکنن به نوشتن، ترجمه برای مجلات، پاورقی ها. و خب اینها خیلی جالبه و اولین کسی که واسه مجلات شروع میکنه به ترجمه کردن خانم جمیله فرخه که داستانهای کوتاه رو برای مجله معروف افسانه ترجمه میکنه
بله.
که عده زیادی رو خب از این طریق به ادبیات علاقمند میکنه، به ویژه خانم ها. و جالب این که خود پروین اعتصامی که حالا جلسه پیش دربارشون صحبت کردیم
بله.
ایشون هم خب از یه طبقه حالا خاص اجتماع بودن و خانوادگی تحصیل کرده ای داشتن و پدرشون هم مجله بهار رو اداره میکرد
بله.
و خیلی از چیزهایی که حالا ایشون ترجمه میکرد، حالا مطالب کوتاه، توی مجله بهار چاپ میشه که پدر ایشون اون موقع مجله رو حالا اداره میکردن و
بله.
نکاتی هم که ایشون ترجمه میکنه مثل اشعارشون حاوی اصول اخلاقی و حالا مطالبی از این دست هست. در دهه 20 ما دیگه میرسیم به جایی که زنها ترجمه میکنن، کتاب رمان ترجمه میکنن
بله.
و جالب این که اولین مترجمه ما منیر جزنی هست، مثلا پریحسام شهر رئیسی هست که اینها خب آثاری رو ترجمه کردن. و جالب این که بعضی از این آثار مثل روح زن یا روح زنان که همین خانم پریحسام شهر رئیسی ترجمه کرده، دوباره همون گفتمان سنتیه، یعنی یه کتاب خارجی رو ترجمه کرده ولی همون گفتمان سنتیه که زن رو حالا از اون دید نگاه
بله.
موضوع کتاب این هست، یعنی میخوام انتخاب اثر رو
بله.
حالا روش تاکید کنم. دور دوم که از دهه 20 شروع میشه به بعد، اتفاقات بسیاری در ایران میفته، هم از لحاظ سیاسی و حالا هم از لحاظ فرهنگی، چون خارجی ها وارد ایران میشن، انگلیس و روس وارد ایران میشن. و جالب اینه که دختران تحصیل کردن خب همچنان در حال افزایشن طبق اون چیزی که حالا
بله.
وجود داره و اینها بیشتر از طبقات بالای اجتماع هستن و ثروتمندن معمولا، که معمولا تو مدارس دو زبانه زبانهای خارجی یاد میگرفتن. که در این دورم تقریبا میشه گفت 18 کتاب ترجمه شده که بیشترش مربوط به ادبیاته. حالا طبق آماری که موجوده 9 تای اینها رمانه که از انگلیسی ترجمه شده، روسی و آلمانی. و جالب اینه که چون انگلیس و روسیه در اون زمان در ایران بودن و اشغال کرده بودن، جالبه که حالا اونهایی که در رأس دولت بودن سعی میکنن پای آلمان رو به ایران باز بکنن که مقدار از حضور اونها کاسته بشه و حالا ایرانی ها با زبان آلمانی بیشتر آشنا میشن. بله. و ترجمه آثار آلمانی حالا یک مقدار رونق میگیره که این خب جالبه. و خارج از حوزه ادبی زنها شروع میکنن کتابهای کودکان و حالا آموزش کودکان رو ترجمه کردن و بله. فلسفه و دین هم یکی از موضوعاتی میشه که خانم‌ها بهش علاقه‌مندن، ولی هنوز کسی به جغرافی یا مثلا هنر نپرداخته از خانم‌ها و هنوز مورد علاقه خانم‌ها نیست تو این دوره. و جالب اینه که خانم سیمین دانشورم تو همین دوره هستن که جلسه پیش ما درباره نویسندگی ایشون صحبت کردیم. ایشون شروع کردن ترجمه بله. و دو تا رمان معروف که یکی دوئل هست از چخوف و دیگری سرباز شکلاتی از جورج برنارد شاو که در همین دوره ایشون ترجمه میکنه. بله. در طول دهه 30 مترجمان ترجمه های ادبی خیلی بیشتر میشه و به خاطر کودتایی هم که اتفاق میفته، سانسور و حالا فشار شدید سیاسی که وجود داره، معمولا دیگه نویسنده ها به سمت نوشتن نمیرن چون بله. آثارشون سانسور میشده و مشکلات سیاسی داشتن و بیشتر به ترجمه رو میارن و ترجمه رونقی میگیره و خب در این میان بانوان هم قطعا بله. کارشون بیشتر میشه و زنها همچنان به فعالیتشون تو این دوره ادامه میدن.
و در واقع دوره پررنگ ترجمه از ادبیات به ویژه فرانسه هستش تو ایران.
بله.
دیگه
بسیار. دقیقا میشه گفت 72 اثر تو این دوره ترجمه میشه و منتشر میشه که 32 تا رمان هست و داستان کوتاه که اکثرا از انگلیسی حالا یا فرانسه ترجمه میشن که از مترجمان این دوره میشه به خانم میمنت دانا اشاره کرد که ایشون کتاب‌های مثل وقایع تاریخی یا بیبلیوگرافی چاپ میکنن، ترجمه میکنن و کتاب‌های مثل بابا لنگدراز، پر و تسخیرناپذیر جزو آثار خیلی مهمی هستن که ایشون ترجمه کردن و بله. نفر بعد خانم حبیبه فیروزات هستن که 3 کتاب ترجمه کردن و حتی میتونیم بگیم زنان درباری هم تو حوزه ترجمه فعال بودن. مثلا سال 1336 اولین کتاب با موضوع پرستاری در ایران چاپ میشه که یه از زنان دربار هست که این کار رو انجام میده و سال 37 هم دوباره یه کتاب دیگه در همین حوزه چاپ میشه که اولین کتاب در حوزه پرستاری هست که بانوان هستن که ترجمه میکنن. و دوباره میرسیم مثلا به دهه 40 که زنان حق رأی پیدا میکنن و حالا کتاب ها باز بیشتر میشه و همچنان زن نقش مدرنش رو پذیرفته ولی همچنان مادر خانواده است و نقش سنتی خودشو داره که توی حالا آثاری که انتخاب شده میشه اینا رو دید. و به سال 44 که میرسیم 31% کتابهایی که باز خانم‌ها ترجمه میکنن باز میتونیم بگیم رمانه و تمرکز دومشون این بار میاد رو آموزش کودک و نوجوان و علوم اجتماعی، تاریخ، زندگی نامه و علوم طبیعی.
بله.
و جالب اینه که دو دهه 40 اگه بررسی کنیم میبینیم اکثر خانمایی که ترجمه کردن، حالا غیر از آدمایی که نام بردیم، بیشتر یه رمان ترجمه کردن و جالب اینه که خب با یه رمان نمیتونیم ما اونا رو مترجم بنامیم یا با یک اثر، ولی این نشون میده که اینها خب چقدر مشکل داشتن، حتما تحت فشار بودن یا حالا مشکل خانوادگی داشتن. مشکل خانوادگی نه اینکه حالا مشکل حادی داشتن، منظور گرفتاری.
اصولا ببینید خانم‌ها در همین امروز هم همینه. ما مثلا خیلی موقعا میبینیم که در تو حتی ورزش، مثلا یک ورزشکار المپیکی تو رشته‌های انفرادی در آقایون تا موقعی که بازنشست بشه داره فعالیت میکنه، ولی معمولا دختر خانم ها اولین مدال یا دومی مدال رو میگیرن، بعد ازدواج میکنن. این چیزیه که در حوزه ورزش همیشه مطرحه و ما از دست میدیم اینها رو، چون وارد حوزه زندگی که میشن خواه‌ناخواه از اون حرفه‌ای‌گریشون کم میشه. احتمالا تو ترجمه هم همین،
یعنی بله، گرفتاری های زندگی باعث میشه که یه مقدار فاصله بگیرن.
بله. خب
بله. و خب باز دوباره توی مترجمای این دوره میتونیم از زهرا ناطل خانروی و لیلی گلستان و اینها نام ببریم و بعد میرسیم به حضور حرفه‌ای زنها، یعنی از 1158 به بعد، یعنی انقلاب 57 به بعد که این در اصل میشه گفت دوره سوم هست که خانم ها حضور پیدا میکنن و اینجا دو تا واقعه واقعا خیلی اهمیت داره، یکی انقلاب اسلامی هست و دیگری جنگ هست.
بله.
که خب همونطور که اول برنامه عرض کردم، شرایط اجتماعی خودش اصلا تعیین کننده است در هم ادبیات هم در ترجمه، که مترجمان یا نویسندگان به سمت چه آثاری برن. طبق آماری که در یک پایان‌نامه سال 1385 در دانشگاه ها انجام شده، طبق اون آمار پایان‌نامه دارم عرض میکنم خدمتون، 75% زنان در سال 85 باسواد بودن و تقریبا 1200 کتاب از جمله 212 ادبیات، 212 مورد در ادبیات کودک، 63 مورد در روش تربیت کودک در اون سال ترجمه کردن، که اینها همه نشون میده که مثلا در سال 85 چقدر اهمیت داشته برای خانوم ها مسئله مادری که این انتخاب ها رو داشتن.
بله.
و به هر حال باز هم میتونیم بگیم از ادبیات هم غافل نبودن و موضوعات دیگه که انتخاب کردن، میتونیم بگیم 236 مورد کتاب ادبی ترجمه کردن که بیشترش مربوط به ادبیات انگلیسی و آمریکای شمالی بوده، و 159 مورد کتاب در علوم اجتماعی و 113 کتاب در حوزه پزشکی بوده، که این حوزه پزشکی هم باز نشون میده که خانم ها حتی در عرصه‌های شغلی هم موفق بودن، مثلا در شغل پزشکی وارد شدن و حالا نسبت برای اون رشته شروع کردن به ترجمه کردن، که خب خیلی اهمیت داره. و مسئله بعدی انقلاب فرهنگی هست. همونطور که میدونیم خب دانشگاه‌ها یه مقدار تعطیل شدن، که خب حالا به خاطر وضعیت اجتماعی بود، و در اون دوره خب خیلی از استادان دانشگاه نمی‌رفتن و وقت آزاد زیادی داشتن. در اون دوره باز دوباره ما ببینیم شاهد یه شکوفایی در تألیف و ترجمه هستیم. و جالب اینه که حجم آثار خیلی زیاد شد در اون دوره و به تبع این آثار ویرایش هم میخواست و اکثر خانم هایی که وارد حوزه ویرایش شدن در این دوره است و خب خیلی موفق عمل کردن در حوزه ویرایش این ترجمه هایی که شد. در دهه 70 ما رشد تحصیلی زنان رو تقریبا 90% داریم، که زنهایی که کتاب ترجمه کردن دقیقا 1895 مورد بوده، که تعداد ژانر ادبیش 489 مورد بوده، علوم طبیعی 450 مورد و 352 مورد پزشکی و علوم اجتماعی بوده، و ادبیات کودکان میره رتبه چهارم رو میگیره، یعنی میشه 126 مورد، که هی کم میشه. و هرچی ما میایم به سمت دهه 90 میرسیم، میبینیم که این کتاب هایی که ترجمه میشه اون تو حوزه های تخصصی هی داره آمارش میره بالا و نشون میده که زنهای ایرانی از اون حوزه ای که فقط صرفا مادری بوده و حالا امور خانه بوده فاصله گرفتن و به حوزه های تخصصی وارد شدن. طبق آماری که حالا داریم نشون میده که خیلی در عرصه های تخصصی فعال بودن و کتاب هایی که چاپ کردن یا ترجمه کردن نشون میده که اینها چقدر حالا به حوزه های تخصصی وارد شدن، که دیگه اصلا نمیتونیم بگیم زنان است یا مردانه.
بله.
یعنی داریم به یه جایی میرسیم که دیگه حالا فرقی هم نمیکنه خانم باشه آقا باشه.
بله.
یعنی داریم در این حوزه به تقریبا به یه برابری میرسیم که هیچ حالا
نه، من فکر میکنم اصلا داره پیشی هم میگیره، چون خود من حالا جدای کار ادبیات یکی از زمینه‌ها و گرایش‌های علاقه‌مندیم هم علوم اجتماعی هستش هم روانشناسی. اینو به طور تجربه شخصیه، باز هم پژوهش نشده است، یه نظریه است، این که تقریبا میتونم بگم تو حوزه علوم اجتماعی بیشتر مترجمایی که من میخونم میبینم، یعنی کتابایی که میبینم آقایون هستن بیشتر، و برعکس تو حوزه روانشناسی خانم‌ها کوشاتر شدن انگار، و کتاب‌هایی که میاد به ویژه اون روانشناسی‌هایی که حالا روانشناسی عمومی و یا بخشی از روانشناسی که امروز خیلی مورد توجه جامعه هستش، روانشناسی مثلا کار و موفقیت و کارآفرینی و این چیزاست، که مترجمانشون عموما خانم ها هستن. خب خانم دکتر، ما اینجا پرداختیم به خانمایی که در واقع یه جورایی وارد کننده ادبیات بودن در صنعت ترجمه، و من میخوام که حالا در این برنامه که این بخش ما رو به اتمام هستش، این موضوع رو داشته باشیم که در واقع صادر کنندگان این زبان در واقع از فارسی وقتی مترجم شدن و به زبانهای دیگه برگردان کردن، خب این بر ما خیلی حوزه مهمی هستش. خب ما میدونیم که بانوانی داریم که داستانهاشون، شعرهاشون، آثار پژوهشیشون به زبانهای دیگه ترجمه شده. برخی از داستانها و رمانهایی هستن که تا حالا به 12-13 زبان ترجمه شدن و خیلی خوب هستش. حالا میخوام ببینم که در حوزه در واقع گسترش بخش فرهنگی فارسی زنانی که این خدمت رو کردن، یعنی ما معمولا مترجمانی که به ویژه توی مثلا ابتدای این قرن اومدن کار کردن، فارسی رو به زبانهای دیگه معرفی کردن، خود اونها بودن. یعنی مثلا مثل فیتزجرالد، مثلا در واقع نیکلسون و افرادی از این دست که اومدن از فارسی رو به هر دلیلی بردن به زبانهای خودشون. حالا میخوام که این رو یه نگاهی داشته باشیم در برنامه‌های بعدی اگر شما هم موافق باشید.
یه نکته خواهش می‌کنم، نکته من عرض کنم و اینه که وقتی ما میگیم که مثلا زنها این مقدار آثار رو ترجمه کردن به فارسی، باید به این نکته دقت بکنیم که ما وقتی داریم از منظر زبان فارسی داریم نگاه می‌کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم. درسته محتوا رو دارن از یک خارجی می‌گیرن و به یه ایرانی منتقل می‌کنن، ولی ما چون در حیطه زبان داریم صحبت می‌کنیم، اینها باید بگیم در ساختن زبان در از یا در ساختن اصطلاحات، در برگرداندن اصطلاحات خیلی نقش مهمی دارن و این ترجمه خیلی مهمه.